بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث درمان،
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام و درود بنده و همکارانم رو از گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان پذیرا باشید. امیدوارم طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک رمضان مقبول درگاه اهدیت قرار گرفته باشه. در پیشگاه شما قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی رو آغاز میکنیم. نکات تغذیه‌ای در افطار موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر سیروس زکاوت، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. با قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان با تدابیر طب سنتی میتوان شاهد تولد جسمی شاداب و عاری از بیماری‌های گذشته باشیم. گذشته از آثار معنوی بیداری در وقت سحر، طب سنتی هم بر صرف وعده سحری تاکید داشته که منجر به پیشگیری از ضعف و ضررهای ناشی از خالی ماندن معده بر بدن می‌گردد. و این تدابیر در قالب توصیه ها و پرهیزات بیان می شود. کمخوری و ساده خوری که توامان آثار معنوی و جسمانی دارد و خوردن سحری به تمام روزداران مخصوصا افراد لاغر توصیه می شود و سحری می تواند یک صبحانه کامل یا نهار سبک باشد که هر شخص بسته به عادت خود نوع آن را انتخاب می کند. یک وعده غذای کم حجم با کالری بالا مانند نان سبوسدار به جای برنج همراه با خورشت‌های تهیه شده با گوشت پرندگان یا گوسفند، خوراک ماهیچه گوسفندی، زرده تخم مرغ عسلی و برای کسانی که عادت به خوردن غذاهای پختنی ندارند میتوان حریره بادام، ترکیب ارده و شیره انگور، تکه‌های از مربا به ویژه اگر با عسل تهیه شده باشند به همراه نان سبوسدار، جوانه ها و مغز ها به ویژه مغز بادام توصیه می شود. بیست تا سی دقیقه قبل از خوردن سحری نوشیدن شربت‌های مناسب مزاج فرد مثل سکنجبین، شربت آب و عسل، عرق کاسنی یا شاتره و کمی خاکشیر و شربت شیره انگور مناسب است. خوردن غذاها و نوشیدنی‌های رطوبت بخش مانند انواع خورشت‌های تهیه شده از آلو، اسفناج، کدو، بادام و شیر بادام، موشعیر طبیعی و مواد لعابدار مانند خاکشیر، تخم شربتی هم در وعده سحر و هم در وعده افطار به جای مصرف مقادیر فراوان آب تأثیر بسیار زیادی در رفع آتش دارد. خوردن مواد حاوی قندهای طبیعی مانند خرما، انجیر، کشمش، مویز، شیره انگور و عسل نیز در زمان سحر و افطار مشکلی ایجاد نمی کند، اما در خوردن این مواد نیز باید تعادل را حفظ کرد. غذاهای غلیظ مثل ماکارونی، آش رشته، حلیم، گوشت گاو و گوساله، کله پاچه، کباب، ماهی، سالاد اولویه و فسفود ها به ویژه در وعده سحر توصیه نمی شود، زیرا علاوه بر ایجاد احساس سنگینی باعث افزایش تشنگی می شود. خب در این قسمت از برنامه می شنویم به اتفاق شما صحبت های کارشناسی و ارزشمند جناب آقای دکتر سیروس زکاوت، دکترای تغذیه رو.
در ماه مبارک رمضان وقتی که فرد روزه میگیره یک دوره حداقل 12 ساعته، حالا در فصل بهار تا 16 ساعت هم ممکنه طول بکشه، دوره ناشتایی داره و غذایی نخورده. بهترین وضعیتی که ما میتونیم روزمون رو افطار بکنیم اینه که یک وعده نسبتاً سبک که حاوی قندهای ساده باشه برای افطار استفاده بکنیم و بعداً با یک فاصله نیم ساعت تا 45 دقیقه وعده ای رو که به عنوان شام میدونیم میل بشه. حالا برای این وعده که افطار که یک وعده سبکی باشه، حتما باید غذا به صورت مایعات باشه. دوم که بعد حتما مواد قندی ساده توش باشه. بهترین ماده، حالا طبق عادتی که ماها داریم و همیشه توصیه شده، خرما هستش. خرما حاوی قندهای ساده است، حاوی موادی به نام الکترولیت ها مثل پتاسیم هستش که معمولا مخصوصا در فصلی که اگه هوای مدار گرم باشه به خاطر تاریخ و مسائل دیگه از بدن ما دفع میشه و بدن ما بعد از چند ساعت نیاز به اون داره و خرما حاوی مقادیر خیلی خوبی از پتاسیم هستش. بنابراین حتما با دوتا خرما افطار رو شروع بکنیم. مصرف یک مقدار مایعات، حالا این مایعات ممکنه نصف لیوان آب ولرم باشه، خیلی کمک کننده هستش که یک مقدار ترشحاتی رو که ما در قسمت فوقانی دستگاه گوارش ما هستش اینها رو به اصطلاح بشوره و پایین تر ببره و علاوه بر این خود مصرف مایعات باعث رقیق شدن ترشح اسید هم میشه و بخصوص برای کسایی که مشکل افزایش ترشح اسید و درد معده رو دارن میتونه خیلی موثر باشه. بعد از اون یک مقدار مصرف کربوهیدرات، مواد نشاسته‌ای مثل دو تیکه نون به اندازه یک کف دست عادی هم توصیه میشه. بعد از اون باید صبر بکنیم یک فاصله نیم ساعت تا 45 دقیقه و بعد از اون غذای اصلی رو استفاده بکنیم. حسن این کار اینه که اولا باعث میشه که از پرخوری ها در حین افطار جلوگیری بشه. وقتی ما یک غذای سبک رو برای افطار میخوریم، تغییراتی که در هورمون‌های گوارشی و هورمون‌های اشتها، اون هورمون‌هایی که باعث ایجاد اشتها میشن به وجود میاد، باعث میشه که ما یوهای پرخوری زیادی داشته باشیم. اما وقتی که افطار میکنیم و یک فاصله نیم ساعت تا 45 دقیقه صبر میکنیم، خیلی کمک میکنه به تنظیم اشتهای ما. تنوع خیلی مهم نیستش. این دیگه بستگی داره به سلیقه ما و بستگی داره به ذائقه فرد که چه غذاهایی رو دوست داره. اما میشه گفت بهترین دست مواد غذایی حتما باید مواد نشاسته‌ای یا کربوهیدراتی رو ما داشته باشیم. معمولاً دو واحد ماده نشاسته‌ای رو که تقریباً معادل حدود بین 70 تا 80 گرم نون هستش برای افطار توصیه می‌کنیم. دومی مورد حتماً باید ماده غذایی با قند ساده باشه که خرما جز بهترین این مواد غذایی است. البته تعداد زیادش هم نه، مثلا در حد دو عدد خرما واقعاً تمام نیازهای فرد رو از لحاظ مواد قندی و همچنین الکترولیت‌ها و غیره میکنه. حتما مواد با منشأ سبزیجات هم باشه، حالا این ممکنه همون سبزی خوردن خودمون باشه، ممکنه یک تونه سالاد کوچولو باشه، به هر حال حتما مواد غذایی سبزیجات هم بهتره به میزان حالا نسبتا کم همراه با افطار باشه. اما نکته مهم اینه که افطار باید مواظب باشیم که پرخوری نداشته باشیم. حالا بعضی از افراد ممکنه اینا رو حذف بکنن و به جاش مثلا یک کاسه کوچولو فرنی استفاده بکنن. هم یه غذای خوبیه. کلن غذاهایی که پایه لبنیات دارن، به خاطر اینکه شیر حاوی مقادیر بسیار متناسبی از قند یا مواد نشاسته‌ای و پروتئین و چربی هستش، یک گزینه بسیار خوبی میتونه برای افطار باشه. حالا غذایی که از شیرم درست شده باشه مثل فرنی هم میتونه یک گزینه بسیار خوبی باشه. ما بعد از چند ساعت ناشتا بودن قند خون ما قطعا در پایین ترین حالتش هست. فرض کنید بعد از 13 ساعت 14 ساعت روزه داری، ما قند خون ما قطعا زیر اون حداقل به اصطلاح قند ناشتایی که 90 ما معمولا در نظر میگیریم خواهد بود. این قند پایین خودش یک مقدار باعث میشه که ما اشتهامون و تمایل فرد به صورت طبیعی نسبت به مواد قندی زیاد باشه. منتها تحقیقات نشون داده که اکثر اوقات بعد از یک حالت ناشتایی طولانی این تمایل و ذائقه قندی بیش از اندازه زیاد میشه. مثلا اگه ما نیاز داشته باشیم فرض کنیم 10 گرم ماده قندی استفاده بکنیم تا نیازمون بعد از اون مدت 10 ساعت 12 ساعت ناشتایی برطرف بشه، 20 گرم تا 30 گرم استفاده میکنیم. برای اینکه اشتها خیلی زیاده ما اون 10 گرم قند رو میخوریم، دوباره دوست داریم که بیشتر بخوریم و این همینطوری تکرار میشه. بنابراین استفاده از مواد قندی حتما باید باشه. حالا میتونه یه چای نبات باشه، ممکنه قرما باشه، اما در حد متناسب. قطعا دقت بفرمایید که شکر، حالا این ممکنه به صورت شکر معمولی باشه، به صورت قند باشه، در یک وعده که برای افطار می‌خوریم بیشتر از 10 گرم نباشه، که خب 10 گرم تقریبا به اندازه یک قاشق غذاخوری سرخالی خواهد بودش، یا یک دونه نبات با اندازه متوسط. توصیه می‌کنیم که با آب جوش یا چای داغ ما روزمون رو افطار نکنیم، برای اینکه آب جوش یه مقدار باعث تحریک معده میشه و خود این تحریک معده میتونه باعث مشکلاتی مثل یه مقدار دردای معده، ریفلاکس و مشکلات حتی سکسکه هم ایجاد بکنه. آب گرم عالیه و خرما دو تا گزینه خوبیه. من دیگه چیز خاصی رو نمیتونم بگم. برای افطار بعد غذای سنگین رو بعد به هر حال حذف بکنیم و با یه فاصله حالا نیم ساعت 45 دقیقه غذای اصلیمون رو بخوریم. و یه نکته هم که بعد در نظر داشته باشیم این که ما در ماه مبارک رمضان سعیم نکنیم که برنامه غذاییمون طوری باشه بگیم که من در حالت عادی اگه سه وعده غذا میخورم، صبحانه، نهار، شام، حالا من بعد یه جوری این سه وعده رم تو ماه مبارکم همین برنامه رو داشته باشم. اتفاقا توصیه که میشه ما بعد یک مقدار حجم غذای دریافتیمون در ماه مبارک کم بشه، یعنی یه غذای نسبتا ساده برای سحری استفاده بشه، یک میان وعده مانند برای افطار و برای شام هم یک غذای ساده. البته غذای ساده به این معنی نیست که حالا من غذا بگم نون و پنیر و اینجور چیزا باشه، حتی ممکنه برنج و خورشت و این و سوپ و اینجور غذاها باشه. وقتی ما غذا میخوریم غذا وارد معده میشه، آنزیم های مختلف، شاید بیش از 8 نوع آنزیم مختلف تو معده ما وجود داره و ترشح میشه که باعث هضم و جذب غذا میشه. در همین زمان هم یک چیزی حدود 4 نوع هورمون مختلف وجود داره، هورمون هایی که وارد جریان خون میشن و اثر اینها بر روی کنترل قند خون هست، برای کنترل اشتها هست، برای کنترل حس سیری هستش. هر کدوم از اینا هورمون های مخصوص خودش رو داره. ما باید فرصت بدیم که این هورمون ها ترشح بشه. ما اگه به فرض من که الان افطار رو میکنم و بلا فاصله غذای اصلی رو هم بخوام بخورم، فرصتی برای ترشح آنزیم ها ندادم، فرصتی برای ترشح هورمون ها ندادم و این باعث میشه که من دچار پرخوری بشم، باعث میشه که سیری، حس سیری در من در زمان مناسب ایجاد نشه. بنابراین من مثلا اگه حالت عادی اگه مثلا 7 تا قاشق برنج بخورم، الان 9 تا قاشق برنج میخورم و از همه مهمتر آنزیم های ما ترشح نشن. خب 12 ساعت بدن ناشتا بوده، تقریبا ترشح این آنزیم ها به حد صفر رسیده و ما باید با غذا خوردن رو طوری تنظیم بکنیم که فرصت بدیم این آنزیم های مختلف که برای هضم مواد غذایی مختلف مثل قند، مواد نشاسته‌ای، پروتئین و غیره است، ترشحشون کافی بشه. و اینو نداشتم این منجر به این میشه که مشکلاتی مثل نفخ پیدا بکنم، منجر به این میشه که مشکلاتی مثل یبوست فرد پیدا بکنه و غذا خوب هضم نشه هستن و عوارض ناشی از عدم هضم خوب غذا رو پیدا کنه. و این زمان حداقل نیم ساعته.
تشکر و قدردانی میکنم از شما عزیزان. امیدوارم که همواره تندرست و موفق باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.